خب من سلام میکنم خدمت همه شما عزیزان و همینطور عزیزانی که به صورت آنلاین این جلسه رو دنبال میکنن. خیلی تشکر میکنم از شعبانان کلیسای ICF برای فرصتی که به من دادن تا پیغامی که در قلبم هست و امروز با شما در میون بذارم. من نمیدونم چند نفر شما به یاد میارید، ولی سال پیش طرفای عید نوروز بودش که اعلام کردن قرار هست یک طوفانی در شمال آفریقا شکل بگیره، به سمت اروپا بیادش. و اتفاقا روزنامه گاردین بود اگه اشتباه نکنم که یه تیتر خیلی جالبی هم زده بود باران خون که باعث گرمای انگلستان خواهد شد، و همین اتفاق هم افتاد. طوفان شکل گرفت در صحرای شمال آفریقا، به سمت اسپانیا اومد و از اونجا مسیر خودش رو طی کرد تا به انگلستان رسید. و اتفاقا اون روزی هم که در لندن بود این طوفان، بارونم گرفت و به خاطر همینم تیتر این بودش که بارون خون، به خاطر اینکه این شنوماسه طوفان رنگ شنوماسه در این طوفان قرمز و نارنجی بودش، و به خاطر همین وقت که بارون میبارید روی چترها، که اتفاقا جوادم بیرون بود اون روز، روی چتر یک رنگی همون قرمز رنگ و نارنجی رنگ روی چترها بود. کسی هم که فکر کنم ماشین داشتن به یاد میارن، تمام ماشین هم رنگش یکم تغییر کرده بود. در اصل خیلی جالب بود برای من. من تو خونه بودم، داشتم از پنجره بیرون رو نگاه میکردم و خب آشنا هستیم وقتی که آسمان رنگش تغییر میکنه، آفتاب غروب میکنه، قرمز و نارنجی میشه، ولی خیلی متفاوت بود. یعنی تمام هوا رنگش قرمز و نارنجی بود و من میدونم که چجوری انسانها توی اون هوا داشتن راه میرفتن. و در کل در طول سال ممکنه انسانها در جاهای متفاوت با طوفانهای متفاوت روبرو بشن. چیزی هستش که تکرار میشه در طول سال، و در کتاب مقدس هم جالبه که طوفان موضوعی هستش که تکرار میشه. ما قسمت‌های متفاوت و طوفان‌های متفاوتی هستش که در کتاب مقدس میتونیم درباره‌شون بخونیم. ولی امروز به صورت خاص دوست دارم که بر سه طوفان ما تمرکز بکنیم. طوفان اول، طوفانی که خداوند خودش ایجاد کرد در زمان نوح. خیلی اوقات ما میگیم طوفان نوح، ولی طوفان نوح نبود، طوفان خود خداوند بود در زمان نوح. طوفان دوم، طوفانی که خداوند در عهد جدید در انجیل مرقس عبش نوشته شده، خداوند طوفان رو آروم میکنه. و طوفان سوم، طوفانی که خداوند بلافاصله آروم نمیکنه، در انجیل متی در عبش نوشته شده، ولی در این طوفان عمل میکنه. و عنوان پیغام امروز هست شناخت خداوند در طوفان. شناخت خداوند در طوفان. پس با هم کتاب مقدس ها رو باز کنیم در رابطه با طوفان اول، طوفانی که خداوند خودش ایجاد کرد، با هم بخونیم در پیدایش باب 6. من از آیات 11 تا 14 میخونم و بعد بلافاصله باب 7 باز آیات 11 تا 24. پس پیدایش باب 6 11 تا 14 و بعد 7 11 تا 24. باری زمین در نظر خدا فاسد و آکنده از خشونت شده بود، و خدا زمین را دید که اینک فاسد گشته بود، زیرا که تمامی بشر راه خود را بر زمین فاسد کرده بودند. پس خدا به نوح گفت پایان تمامی بشر به حضورم رسیده است، زیرا زمین به سبب آنان آکنده از خشونت شده است. اینک آنان را با زمین نابود خواهم کرد، پس برای خود کشتی از چوب کوفر بساز و هجه هایی در آن بنا کن و درون و بیرونش را قیراندود نما. باب 7 از آیه 11 به بعد. در سال 600 از زندگی نوح، در روز 17 از ماه دوم، آری در همان روز همه چشمه های ژرف های عظیم فوران کرد و پنجره های آسمان گشوده شد و باران 40 روز و 40 شب بر زمین فرو بارید. در همان روز نوح و پسرانش سام و هام و یافث و زن نوح و 3 زوجه پسرانش با آنها به کشتی در آمدند. آنان و همه وحوش گونه به گونه و همه چارپایان گونه به گونه و همه خزندگان روی زمین گونه به گونه و همه پرندگان گونه به گونه، همه مرغان و همه بالداران. پس 2 به 2 از هر ذی جسدی که نفس حیات در خود داشت نزد نوح به کشتی در آمدند. و آنهایی که داخل شدند همان گونه که خدا به نوح فرمان داده بود، نر و ماده از هر ذی جسد بودند. آنگاه خداوند در را بر او بست و طوفان 40 روز بر زمین ادامه داشت و آب افزون گشت و کشتی را برگرفت که از زمین بلند شد و آب چیرگی یافته بر زمین بسیار فزونی گرفت و کشتی بر سطح آب شناور شد و آب بر زمین زیاد و زیادتر غلبه یافت تا آنکه همه کوههای بلند که زیر تمامی آسمان بود پوشیده شد. آبها 15 ذرا از کوها بالاتر رفتن، یعنی 45 سانتیمتر از کوها بالاتر رفتن و آنها را پوشانیدند. هر زی جسدی که بر زمین حرکت میکرد از پرندگان و چارپایان و وحوش و همه انبوه جنبندگان کوچک روی زمین و همه آدمیان تلف شد. هر آنچه بر خشکی بود و نفس حیات در بینی داشت بمرد. او هر موجودی را که بر روی زمین بود محو کرد، از آدمیان و چارپایان و خزندگان و پرندگان آسمان. آنها از زمین محو شدند. تنها نوح باقی ماند و آنها که با وی در کشتی بودند و آب 150 روز بر زمین چیره بود. خب قسمتی که ما خوندیم مربوط میشه به زمانی که فساد و بدی تمام زمین رو فرا گرفته بود و خیلی گسترش پیدا کرده بود. برای نویسنده اینقدر مهم هستش که روی این موضوع تاکید کنه که در همون دو آیات اول که ما میخونیم 3 بار از کلمه فساد استفاده میکنه. باری زمین در نظر خدا فاسد و آکنده از خشونت شده بود و خدا زمین را دید اینک فاسد گشته بود، زیرا که تمامی بشر راه خود را بر زمین فاسد کرده بودند. پس فساد تمام زمین را فرا گرفته بودش و خداوند تصمیم میگه که طوفانی باید ایجاد بشه و همه چیز باید پوشیده بشه. آب باید همه چیز را بپوشونه، طوری که حتی کوه ها همونطور که خوندین دیگه دیده نمیشدن. تنها چیزی که بر آب شناور بود، بر آب دیده میشد، کشتی و ساکنان کشتی بودند. انقدر این موضوعی که آب برای 150 روز تمام زمین رو گرفته بود جالب هستش و عجیب هستش که دانشمندا بر اساس متن کتاب مقدس تحقیقات خیلی زیادی انجام دادن، سعی کردن که کشتی نوح رو با سیستم کامپیوتری بازسازی بکنن، سعی کردن از لحاظ جغرافیایی حتی اون قسمتی رو پیدا کنن که کشتی دوباره وقتی که آب عقب رفتش بر زمین نشستش. و جالب اینه که حتی هالیوود هم علاقمند بود که فیلمی بسازه. در سال 2014 فیلمی ساخته شد به اسم نوح. من اون موقع عضو گروه جوانان در کلیسا بودم و ما تصمیم گرفتیم که با هم بریم سینما و این فیلم رو ببینیم. اگه اشتباه نکنم فکر کنم فیلم 3 بعدی بودش و در رابطه با قسمت‌های خیلی هالیوودیش نمیخوام صحبت کنم که خیلی برام علامت سوال بود که یه سری قسمت‌ها از فیلمنامه از چه متنی اومده بودش، ولی برای من که وقتی کتاب مقدس رو میخونم یه سری تصاویر در ذهنم شکل میگیره در رابطه با انسان‌ها، در رابطه با مکان‌ها. خیلی جالب بود یه تصویر در این فیلم که من وقتی که داستان نوح میخوندم هیچ وقت به این بود، به این جنبه نگاه نکرده بودم یا اینو تصور نکرده بودم. تصویری که بر روی پرده سینما اومد از یک حیوان خیلی بزرگ بود که اتفاقا حیوان مورد علاقه خود من هست، از یک فیل. و فیل‌ها شناگرای خیلی خوبی هستن که در آب ولی داشت دست و پا میزد تا زنده بمونه، به خاطر اینکه آب دیگه اونقدر بالا اومده بود و اونقدر دست و پا زده بود که فیل خسته شده بود و ممکن بود که به زودی بمیره. و بعد در کنار این حیوان به این عظمت موجودات دیگه دیده میشدن، انسان‌ها دیده میشدن که در این آب خیلی‌هاشون دیگه تکون نمی‌خوردن، حرکت نمی‌کردن به خاطر اینکه جانشون رو از دست داده بودن. بلا فاصله بعد از این صحنه در کشتی ما خانواده نوح و نوح رو میبینیم که در سکوت، در غم، در اندوه نشستن، آگاه از اینکه بیرون چه اتفاقی داره میفته. چقدر دردناک، چقدر دردناک که خالق تمام این مخلوقات تصمیم بگیره که همه چیز باید با آب پوشیده بشه، همه چیز باید محو بشه. بل چرا خداوند این کارو کرد؟ آیا برای نابود کردن؟ بله دقیقاً برای نابود کردن. ولی برای نابود کردن اون چیزی که 3 بار در 2 آیاتی که با هم خونیم روش تاکید شد، فساد، فساد، فساد. شاید سوال ایجاد بشه که پس هدف برای مخلوقات چی بود؟ خداوند چه چیزی و چه نقشه‌ای برای مخلوقات، برای خلقت در نظر داشت؟ عزیزان خداوند برای خلقت احیا رو در نظر داشت. ما امروز هم داریم رو همون کره خاکی راه میریم، درسته؟ میبینیم که گیاهان دوباره همه رشد کردن، حیوانات و همینطور آدم‌ها زمین رو پر کردن، پس احیا انجام شدش. ولی صحبت فقط از این نوع احیا نیستش. خداوند مد نظرش بود که صورت خودش رو که در انسان قرار داده بود، وقتی که در پیدایش میخونیم که انسان رو به شباهت خودش آفرید، خداوند مد نظرش بود که اون در انسان دوباره احیا بشه. خداوند اون چیزی که وقتی که طبیعت رو آفرید و گفت طبیعت نیکوست، میخواست اون نیکویی دوباره در طبیعت احیا بشه. پس هدف خداوند احیا کردن بودش. در دوم پتروس باب 3 آیه 10 نوشته شده: اما روز خداوند چون دوز خواهد آمد که در آن آسمان‌ها با غریبی مهیب از میان خواهد رفت و اجرام سماوی سوخته شده فرو خواهد پاشید، زمین و همه کارهایش عیان خواهد شد. وقتی که پتروس می‌نویسه از میان خواهد رفت، داره در واقع از همون زبانی استفاده می‌کنه که در پیدایش استفاده شده، پیدایش باب 6 آیه 13 که نوشته شده: اینک آنان را با زمین نابود خواهم کرد. در زمان نوح با آب، و چیزی که پتروس داره می‌نویسه با آتش، صحبت در رابطه با نابودی هستش. ولی جالبه، پتروس هم بلافاصله در جمله بعدی از کلمه یونانی هیوریسکو داره استفاده می‌کنه، عیان شدن یا کشف شدن، به خاطر اینکه همونطور که در زمان نوح با آب زمین تمیز شد، شستشو پیدا کرد، پاک شد، با آتش هم صحبت در رابطه با تمیز کردن، پاک کردن، و دقیقاً به خاطر همین نوشته شده زمین و همه کارهایش. اونطور که از ازل مد نظر خدا بود، اونطور که خداوند میخواست نیکویی خالص عیان بشه، کشف و زمین و همه کارهایش عیان خواهد شد. پس نکته اول این هستش: طوفانی که خداوند ایجاد میکنه پایان نیست، بلکه احیای صورت خداوند در انسان و احیای نیکویی در خلقت هستش. آقای یوجین پیترسن، ایشون کشیش، نویسنده و معلم الهیات بودن، اینطور نوشتن: رویای کتاب مقدس از آینده درباره پایان خلقت نیست، بلکه درباره شروع خلقت، آغاز خلقتی تازه است. داستان کتاب مقدس به صورت کاملا منطقی با یک آغاز شروع می شود، در پایان نیز به صورت کاملا غیر منطقی با یک آغاز پایان می پذیرد. خلقت پیدایش که توسط گناه ویران شده بود، در مکاشفه توسط عمل قربانی احیا می شود. نتیجه این عمل آغازین و پایانی یکسان است: آسمان و زمین در پیدایش و آسمان و زمین جدید در مکاشفه. داستانی که برای نخستین کلمات خود خلقت را انتخاب کرده است، در آخرین کلمات خود نیز به خلقت می پردازد. آمین. و اما طوفان دوم، طوفانی که عیسی مسیح فرمان داد و آروم شد. من از انجیل مرقس باب 4 آیات 35 تا 41 رو می خونم. انجیل مرقس باب 4 آیات 35 تا 41: آن روز چون غروب فرا رسید، عیسی به شاگردان خود گفت: به آن سوی دریا برویم. آنها جمعیت را ترک گفتند و عیسی را در همان قایقی که بود با خود بردند. چند قایق دیگر نیز او را همراهی می کرد. ناگاه تندبادی شدید برخاست. امواج چنان به قایق برمی خورد که نزدیک بود از آب پر شود. اما عیسی در عقب قایق سر بر بالشی نهاده و خفته بود. شاگردان او را بیدار کردند و گفتند: استاد، تو را باکی نیست که غرق شویم؟ عیسی برخاست و باد را نهیب زد و به دریا فرمود: ساکت شو، آرام باش. آنگاه باد فرو نشست و آرامش کامل حکم فرما شد. سپس به شاگردان خود گفت: چرا این چنین ترسانید؟ آیا هنوز ایمان ندارید؟ آنها بسیار هراسان شده به یکدیگر میگفتند: این کیست که حتی باد و دریا هم از او فرمان میبرند؟ خب این متنی که خوندیم، در این متن عیسی مسیح و شاگردان با هم در یک قایق هستن، قرار هستش که به آن سوی دریا برن که ناگهان طوفان میشه. چیزی که ما میدونیم اینه که برخی از شاگردان عیسی مسیح ماهیگیر بودن، پس میشه این احتمال داد که شاید این افراد قبلا هم این تجربه رو داشتن که توی قایق باشن و طوفان بشه. ولی جالب اینه که ما هیچ چیزی نمیخونیم که مثلا یه چند تا از این شاگردان بخوام بقیه رو آروم کنن، به آرامش دعوت کنن و بگن که نگران نباشید. چیزی که ما میخونیم این هست: همه شاگردان با هم پیش عیسی مسیح میرن و بیدارش میکنن که عیسی مسیح کاری بکنه. واقعیت اینه که کار از دیدگاه انسانی کاملا کار منطقی و درستی هم بود، به خاطر اینکه شاید افرادی که فیزیکشون خوب باشه یا همینطور روی قایق بودن یا روی کشتی سفر کردن، اینو میدونن هر چقدر بزرگ یا کوچیک یک کشتی یا قایق باشه، در نهایت بر روی آب شناور خواهد بود. چیزی که باعث میشه که کشتی یا قایق غرق بشه این هستش که امواج انقدر بلند باشه که آب وارد اون فضا بشه، یا اینکه انقدر امواج قوی باشه که در واقع یک شکافی در بدن ایجاد بشه و باز آب وارد قایق یا کشتی بشه. اتفاقا معروفترین نمونه این اتفاق کشتی تایتانیک هستش، به دلیل اینکه کشتی با شدت خیلی زیاد با کوه یخی برخورد کرد، شکافی در بدنه کشتی ایجاد شد که کشتی غرق شدش و با اون تقریبا 1500 نفر. و وقتی که ما دقیق تر نگاه میکنیم به آیاتی که در کتاب مقدس نوشته شده، به خصوص در آیه 37 میبینیم که اینجا نوشته شده: ناگاه تندبادی شدید برخاست، امواج چنان به قایق برمیخورد که نزدیک بود از آب پر شود. بعد از اون بودش که شاگردان میگن که ما باید بریم عیسی مسیح رو بیدارش بکنیم، به خاطر اینکه یک آگاهی داشتن از اینکه قایق بر روی آب هستش. چیزی که باعث غرق شدن قایق میشه پر شدن قایق از آب هست. ولی چیزی که ازش ناآگاه بودن، چیزی که نمیدونستن این بود: امواجی که در آینده سمتشون میاد چقدر بلند خواهد بود یا چقدر قوی خواهد بود و چه صدمه ممکنه به قایق برسونه. یکی از دوستای خوب من یه حرف جالبی یه روز به من زد، گفت میدونی انسان زمانی ترس و نگرانی سراغش میاد که متوجه میشه در یک فضای یا در یک موقعیتی قرار گرفته که هیچ کنترلی نداره. و در رابطه با شاگردان دقیقا همین شد. در یک موقعیتی قرار گرفتن بین آگاهی از چیزی که ساخت دست انسان هست، یک آگاهی از قایقی که بود، و ناآگاهی که از امواج آینده داشتن. در اون شکاف بود که نگرانی سراغش اومد، چون می‌دونستن که کنترلی حداقل رو امواج نخواهند داشت. و این طرز تفکر از خیلی خطرناکه، خیلی خطرناکه، به خاطر اینکه انسان، یعنی تا زمانی که اعتماد داره بر اون چیزی که خودش ساخته، تا زمانی که احساس میکنه که یک کنترل نسبی داره، خودش رو داره در امنیت میبینه، با وجود اینکه هیچ آگاهی از امواج آینده نداره. و نه فقط این، چیزی که خیلی عجیبه، انسان زمانی هم که به فکر میفته، زمانی هستش که احساس خطر میکنه که آب داره قایق خودش رو پر میکنه. این که در اطرافش تمام وقت هم طوفان باشه یا قایقای دیگه در طوفان باشن انگار مطرح نیست. نه، ما هیچ چیزی نمیخونیم. ما اول خوندیم نه؟ آنها جمعیت رو تر گفتن و عیسی را در همان قایقی که بود با خود بردن. چند قایق دیگر نیز او را همراهی میکرد، ولی هیچ صحبتی نمیشه که قایقهای دیگه چی شدن. اونا هم با ما در طوفان هستن. تنها سوالی که مطرح هست وقتی که پیش عیسی مسیح میان این هست: استاد، تو رو باکی نیست که غرق شویم؟ البته من یه چیز رو بگم، من اگر در قایق بودم شویم هم نمیگفتم، تو رو باکی نیست که غرق شوم، فقط خودم رو میگفتم. تو رو باکی نیست که غرق شویم؟ با وجود تمام نکات، اعتماد انسان و چیزی که خودش ساخته، اعتماد انسان و احساس کنترلی که داره با وجود اینکه هیچ آگاهی از امواج آینده نداره، دیدگاه خودمحورانه انسان نسبت به زندگی با وجود طوفانی که در دنیای اطرافش هست و بی‌توجهی به بقیه قایق‌ها، به بقیه ساکنین که در قایق‌های دیگر هستن، غمگین‌ترین نکته این هستش که انسان با وجود حضور زنده خدای غیر ممکنها نگرانیش برای ممکنهای روی زمینه. انسان با وجود حضور زنده خدای غیر ممکنها نگرانیش برای ممکنهای روی زمینه. و عزیزان، عیسی مسیح، اون مردی که در عقب قایق خوابیده بود، همون خدای زنده، همون خدای غیر ممکنها بود. و شاگردان که در شناخت عیسی مسیح داشتن روش میکردن، کمی هم تجربه داشتن در رابطه با موضوعات در واقع حاکم بودن عیسی مسیح بر طبیعت. نه، حداقل دو تا دو تا معجزه قبل از مسئله طوفان پیش افتاده بود که اتفاقا در رابطه با حاکمیت مسیح بر طبیعت هستش و عنصر آب خیلی پررنگ هست در این دو معجزه. یک، تبدیل کردن آب به شراب در عروسی قانای جلیل. وقتی که عیسی مسیح در یک عروسی شرکت میکنه شراب تموم میشه و صاحب مجلس در واقع هیچ چیز دیگه نداره که بخواد سرو بکنه. اونجا عیسی مسیح آب رو تبدیل به شراب میکنه تا آبروی صاحب مجلس حفظ بشه. و نکته دوم یا معجزه دوم این بودش که وقتی عیسی مسیح اولین بار با شمعون ملاقات کردن، شمعون یکی از همون شاگردان ماهیگیر در قایق بودش، عیسی مسیح باش ملاقات میکنه و میگه که ما کل شب داشتیم ماهی صید میگه سعی میکردیم ماهی صید کنیم ولی هیچ چیزی صید نکردیم. و وقتی که مسیح اونجا حضور پیدا میکنه یک اتفاقی در آب میفته که وقتی دوباره تور انداخته میشه تور پر از ماهی میشه و قایق دیگه جا نداره. پس عیسی مسیح عزیزان شخصی هستش که قبلا هم بر طبیعت حاکم بوده، نشون داده که حاکم هست، ولی انسان وقتی که در طوفان قرار میگیره خیلی اوقات دیدش تار میشه و نمیبینه که چه کسی با او در قایق هستش. خیلی اوقات به خاطر ترسی که غلبه میشه اون ترس جایگزین حتی حافظش میشه و فراموش میکنه که خداوند چه کارهای عظیمی کرده. عیسی مسیح عزیزان همون خدای هستش که همیشه بر طبیعت حاکم بوده، همون خدای هستش که در ازل به واسطه او طبیعت آفریده شد، همون خدایی بودش که وسعت دریاها رو تعیین کرد، همون خدایی بودش که فرمان داد تا بارون در زمان نوح 40 شبانه روز بباره و همون خدایی هستش که صاحب باد و بارون و ابرها هستش، خدایی که در اوج طوفان ها میتونه تصمیم بگیره که طوفان رو خاموش کنه، آروم کنه یا حتی بر روی آبها را بره. به خاطر اینکه و این نکته دوم هستش، عیسی مسیح در همه طوفان ها حاکم است. و اما طوفان سوم با هم از انجیل متی باب 14 آیات 22 تا 23 رو بخونیم. عیسی بیدرنگ شاگردان را بر آن داشت تا در همان حال که او مردم را مرخص میکرد سوار قایق شوند و پیش از او به آن سوی دریا بروند. پس از مرخص کردن مردم خود به کوه رفت تا به تنهایی دعا کند. شب فرا رسید و او آنجا تنها بود. در این هنگام قایق از ساحل بسیار دور شده و دستخوش تلاطم امواج بود، زیرا باد مخالف بر آن میوزید. در پاس چهارم از شب عیسی گام زنان بر روی آب به سوی آنان رفت. چون شاگردان او را در حال راه رفتن روی آب دیدن وحشت کرده گفتن شبح است و از ترس فریاد زدن. اما عیسی بیدرنگ به آنها گفت دل قوی دارید، من هستم، ما ترسید. پتروس پاسخ داد سرور من اگر توی من رو بفرما تا روی آب نزد تو بیایم. فرمود بیا. آنگاه پتروس از قایق بیرون آمد و روی آب سوی عیسی به راه افتاد. اما چون باد را دید ترسید و در حالی که در آب فرو می رفت فریاد برآورد سرور من نجاتم ده. عیسی بیدرنگ دست خود را دراز کرد و او را گرفت و گفت ای کم ایمان چرا شک کردی؟ چون به قایق برآمدند باد فرو نشست. سپس کسانی که در قایق بودند در برابر عیسی روی بر زمین نهاده گفتند به راستی که تو پسر خدایی. این داستان تفاوتی که با داستان قبلی داره که با هم خوندیم این هستش که عیسی مسیح با شاگردان در قایق نبودش. قرار بودش که شاگردان به آن سوی دریا برن که ناگهان طوفان میشه. ولی عیسی مسیح در این طوفان ظاهر میشه. داره بر روی آب راه میره. و یکی از شاگردان پتروس، همون شمعون ماهیگیر، به عیسی مسیح میگه که اگر تو هستی بگو که منم بر روی آب راه برم. و عیسی مسیح میگه بیا. و پتروس راه میره برای چند قدم ولی بعد به خاطر اون تند باد میترسه و در آب فرو میره. من میدونم خیلی پیغامای عالی در رابطه با این قسمت هست. خیلی نکات داره این قسمت، این قسمت خیلی عجیبی هستش. ولی من دوست دارم که روی نکته بسیار مثبت تمرکز کنیم که اتفاقا مربوط میشه به فرو رفتن پتروس در آب. ولی قبل از که بخوایم به متن انجیل متی بپردازیم، داستان یک ماهیگیر دیگر رو دوست دارم براتون تعریف کنم. در سال 1951، در بهار 1951، آقای ارنست همینگوی یک داستانی نوشت، یک اثری به جا گذاشتش که اسمش هست پیرمرد و دریا. این داستان در رابطه با یک ماهیگیر هست به اسم سانتیاگو. سانتیاگو مدت زمان طولانی هستش که هر موقع که میره برای صید ماهی ناموفق برمیگرده. انقدر وضع سانتیاگو بد میشه که حتی دیگه چیزی برای خوردن نداره. بقیه ماهیگیرا معتقد هستن که حتما یک لعنتی، یک بدشانسی روی سانتیاگو هست و بهتره ما دیگه با این شخص کار نکنیم و ازش فاصله بگیریم، وگرنه ما هم از این به بعد در واقع اون بدشانسی روی ما خواهد بود. تنها شخصی که کنار سانتیاگو میسته یه پسر جوان به اسم مانولین هستش که از یک خانواده خیلی شکسته و پر از خشونت اومده، ولی خیلی سانتیاگو رو دوست داره و هر شب برای شام میاره که در واقع بدون غذا نمونه سانتیاگو. سانتیاگو در 85 روز، یعنی بعد از بالای 80 روز که هیچ ماهی صید نکرده بود، در روز 85 با خودش میگه که من امروزم میرم و سر تراش خودم رو میکنم. و اتفاقا اون روز بزرگترین ماهی که تا به حال ماهیگیرا در اون زمان دیده بودن و به قلاب ماهیگیری خودش میتونه بیندازه. ولی مشکل اینجاست که ماهی انقدر بزرگ هستش که به این راحتی ماهی رو نمیتونه دوباره بکشه توی اون قایق. پس بعد برای مدت زمان طولانی اجازه بده که این ماهی هر جا که دلش میخواد سانتیاگو رو با قایق ببره، بلکه خسته بشه و اون موقع بتونه در واقع این موقعیت رو مهار کنه و ماهی رو وارد قایق بکنه. برای 3 شبانه روز ماهی همینطوری سانتیاگو رو دنبال خودش میکشونه و حتی از اون مرزی که اصولا ماهیگیرا در اون میمونن برای ماهیگیری بیرون میشه. ولی در نهایت وقتی که بالاخره سانتیاگو به بندر برمیگرده و من نمیگم چه اتفاقی ما به این میفته، شاید بخواییم بخونین داستانو، ولی وقتی که به بندر برمیگرده تنها چیزی که بقیه ماهیگیرا در قایق میبینن کله ماهی هست و چند تا استخوان، همین. هیچ چیز دیگه در این قایق نیست. و به نظر میاد این داستان، داستان یه شکست خیلی خیلی بزرگه و خیلی در واقع غمگین هستش. ولی عجیب اینه، وقتی که داستان چاپ شد در عرض 2 روز بالای 5 میلیون بار به فروش رفت. در سال 1952 وقتی که چاپ شد تا به آخر سال 52 9 تا ترجمه وجود داشت از این داستان و در سالهای آینده تعداد ترجمه به 26 تا ترجمه رسید. و خیلی تفسیرهای متفاوت در این داستان هم هست که میشه رفت و خوند، ولی تفسیری که به صورت خاص توجه من جلب کرد این بود: موفقیت پیرمرد در اون چیزی نبودش که ماهیگیرای دیگه به عنوان موفقیت تعریف بکنن، و حتی در اون نبود، صرفا در اون نبودش که بخواد برای سعی و تلاش کردن برای صید کردن ماهی از مرزی که اصولا هستش برای ماهیگیرا عبور کرده باشه، بلکه موفقیت پیرمرد در این بودش که چیزی که افراد با اون شکست میبینن از دل اون شکست یک باور درست متولد شد و باور این بود هیچ لعنتی بر من نیست، من همچنانم میتونم ماهی صید بکنم. برگردیم به متن انجیل متا. از آن متنی که ما میخونیم در کتاب مقدس برخلاف اثر بسیار زیبای آقای همینگوی یک داستان نیست. ما اینجا داریم در رابطه با شخصیت‌های واقعی، در رابطه با اتفاقات تاریخی داریم صحبت میکنیم. وقتی که عیسی مسیح به پتروس میگه بیا و پتروس بنابر کلام عیسی بنابر اون را میره بر روی آب و وقتی که اون تندباد میاد و میترسه و در آب رو میره، اینجا شاید افرادی که در قایق بودن موفقیت رو در اون لحظاتی میدنن که پتروس روی آب داشت را میرفت و شکست و زمانی میدنن که پتروس فرو رفت در آب. و اگر بقیهش رو بخواییم با خودمون فکر کنیم، به احتمال زیاد وقتی که برگشتن در قایق پتروس مثل موش آب کشیده اونجا نشسته و خیلی هم شاید حس بدی داشته باشه. ولی یه اتفاقی افتاد اینجا. پتروس انگار با وجود اینکه بقیه هم متوجه شدن بله عیسی مسیح به راستی که تو پسر خدا هستی، ولی انگار یک تجربه پتروس کسب میکنه که خاص مال خودش هستش. وقتی که فرو میره در آب، دقیقاً در اون لحظه‌ای که همه میگن پتروس شکست خورد یا این افکار سراغش میاد، دقیقاً پتروس هم یک باور بسیار درستی از دل اون شکست براش متولد میشه و اون این هستش و موفقیت اتفاقاً در فرو رفتن در آب هست به خاطر این باور که هر چقدر آب عمیق باشه، هر چقدر پرتلاطم باشه، عیسی مسیح همیشه منو میتونه از آب بکشه بیرون. و عزیزان، پتروس بعدها شکست دیگه هم داشت، نه؟ یکیش اتفاقا در انجیل متا میشه خون، در باب 26 نوشته شده. وقتی که عیسی مسیح رو داشتن محاکمه میکردن جلوی شورای یهود، پتروس داشت همه چیز رو از دور نگاه میکرده. چند نفر سراغ پتروس میرن و میگن که ما تو رو میشناسیم، تو با این مرد بودی، آیا تو یکی از شاگردان نیستی؟ و پتروس منکر میشه، نه؟ یه شکست دیگه، دوباره فرو رفت تو آب. ولی پتروس به خاطر اون باوری که دیگه پیدا کرده بود که عیسی مسیح منو از هر آبی میتونه بیرون بکشه، هیچ اشتباهی، هیچ خطایی اونقدر بزرگ نیستش که بخشش عیسی مسیح نتونه اونو در بر بگیره، میدونست که وقتی که بلافاصله اشک توبه بریزه بخشیده شده. پتروس از شکست به شکستی دیگه با این باور درست ادامه داد و اون باعث شد که امیدوار باشه وقتی از خودش ناامید میشد. اون باعث شدش که حتی به پای مرگ وفادار بمونه. پس عزیزان، دلیل اینکه خداوند همیشه همه طوفان‌ها رو بلافاصله آروم نمی‌کنه همینه. چون نمی‌خواد فقط در طوفان عمل کنه، طوفان رو آروم کنه. عیسی مسیح می‌خواد در افرادی که در طوفان هستن عمل بکنه. می‌خواد در اونها کار بکنه. و امروز می‌خوام شما رو تشویق کنم. شاید خیلی اتفاقات در زندگی‌های ما می‌افته و به خودمون فکر می‌کنیم که الان همه اطرافیان میگن اصلا این چقدر شکست می‌خوره. ولی مهم اینه که موفقیت شما در اون باورهای درستی هست که از دل شکست بیرون میاد. من میخوام با آیه از مکاشفه باب 4 آیه 8 تموم بکنم. قدوس، قدوس، قدوس است خداوند، خدای قادر مطلق، او که بود و هست و میآید. آیه چقدر عجیبی، او که بود و هست و میآید. به فارسی نباید بگیم او که بود و هست و خواهد بود. چرا؟ و در کلام خداوند هیچ اشتباهی نیست. او که بود، از ازل بود، او که آفریننده هست، او که هست، در تمام طوفان‌ها هست و او که میاد، یک حرکتی هست، یک عملی هست، او که میاد تا عمل کنه. خلاصه میکنم. یک، طوفانی که خداوند ایجاد میکنه برای احیای نیکویا و برای احیای صورت خودش در انسان هست. دو، خداوند در تمام طوفانها حاکم است. و سه، خداوند همه طوفانها رو بلا فاصله ساکت و آروم نمیکنه به خاطر اینکه خداوند میخواد در طوفانها عمل بکنه. با هم دعا کنیم. خداوند، شکرگزار هستیم برای امروز. شکرگزار هستیم برای این کلام. خداوند، شکرگزار هستیم که تو خدای زنده هستی. تو خدای ابدی هستی. تو خدای حی و حاضر هستی. خداوند، شکرگزار هستیم که ما در دستان تو قرار میگیریم. در دستان قوی تو که ما رو میتونه از هر آبی بیرون بکشه. خداوند، شکرگزار هستیم که تو همیشه حضور داری در تمام طوفان‌ها. شکرگزار هستیم خداوند که تو همیشه طوفان‌ها رو بلافاصله آروم نمی‌کنی تا خداوند ما در طوفان‌ها بیشتر با تو آشنا بشیم، بیشتر شناخت پیدا کنیم. خداوند، شکرگزار هستیم که خیلی اوقات وقتی که کوها رو جا به جا نمی کنی به خاطر این هستش که به ما قوت و قدرت بدی تا کوها رو فتح کنیم. خداوند، حقیقتا دعای ما امروز این هست که بیشتر به شباهت تو در بیاییم. خداوند، صورت تو بیشتر در ما نمایان بشه. احیا کن خداوند نیکوهایی که تو از ازل برای ما در نظر